بحث در تصویرهای وجوب تخییری و واجب تخییری بود که چهار تصویر رو گفتیم. تصویر پنجم را شروع میکنیم. تصویر پنجم همون چیزیست که ظاهر مرحوم آقای خویی در محاضرات ظاهر کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات هست و دیگرانی هم اون رو تقریر کردن. این وجه پنجم که فرمایش آقای خوییه به این ترتیبه، می فرمان که آما اون مسیری که شما در اون چهار تصویر می رفتید این مسیرهای خلاف ظاهر دلیل بود. ما نه، می گیم همون ظاهر دلیل رو می گیم و میگیم که حکم در واجبات تخییریه متعلق به احد الاطرافه، همین احد الاطراف مردد، حکم متعلق به احد الاطرافه. یعنی وقتی میگه که عتق و اطعام و صوم و اینها، در واقع حکم مولا رفته روی یکی از اینا. بنابر این دیدگاه دیگه وجوب تخییری از اساس با اون چهار تصویر قبلی متفاوته. در هر چهار تصویر قبلی وجوب تخییری شکل قصه بود و الا باطن و روحش وجوب تعیینی مشروط بود یا وجوب تعیینی متفاوت به اختلاف مکلفین بود یا تعیینی به نحو جامع عقلی بود و چیزهایی از این قبیل. و عرض شود که اما در این تصویر پنجم، تصویر آقای خویی در محاضرات، میگه نه، وجوب تخییری اصلا یه چیزی در برابر وجوب تعیینی است، به اون بر نمیگرده، خودش مستقله. تفاوتش هم اینه که وجوب تخییری یعنی وجوبی که تعلق به احد گرفته است، یکی از اینا، که یکی هم طبعا احد هم عنوانیه که حالت تردد و ابهام درشه، میگه این وجوب به این احد تعلق گرفته. این فرمایش مرحوم آقای خوییست که اگر ملاحظه بکنید در محاضرات همین رایشون تقریر کردن، گفتن متعلق حکم احد الاطراف است و مکلفم مخیره که این عنوان احد رو بیاره رو این یا بیاره رو اون. مولا گفته یکی از این ظهر یا جمعه، مکلف مخیره که این یکی تطبیق بده، این یکی بر این یا بر دیگری. این تخییر او هست و عرض شود که عنوان احده. البته این تصویر باز فاصله واجب تخییری را از تعیینی فاصله رو بیشتر میکنه، ولی نه اینکه باز کامل کامل اینا از هم جدا بکنه. علتش اینه که فرق این با واجب با اون تخییر عقلی این میشود که در تخییر عقلی تکلیف مولا رفته روی عنوان حقیقی، ماهوی حقیقی، مثل صلات، صوم، زکات، خمس، وقت میگیم مصداقاش متعدده. در تخییر شرعی عنوانی که حکمش تعلق گرفته عنوان انتزاعیه، عنوان احد مبهم و مردده. این تفاوت داره. ولی در این حال هنوزم یه وجه شبهی بین این و واجب تعیینی هست. فقط تفاوتش اینه که در واجب تعیینی رفته روی مفهوم ماهوی و تردد درش نیست، اینجا رفته روی مفهوم انتزاعی که تطبیقش هم مردده. حالا این تطبیقش هم اختیارش به دست مکلفه. او میتونه احد را جمعه قرار بده، میتواند احد را ظهر قرار بده، میتواند احد را عد قرار بده، میتواند احد را اطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوم قرار بده. این فرمایش آقای خود. بله؟ چه بیداره؟ میشه. حالا من البته اینجا این نکته اینجا داریم که عرض میکنیم. اشکال این مسئله اشکال این نظریه آقای خویی یک اشکال، یه اشکالات مشترکی با اون نظریه بعدی که نظر ناینیه داره که اینو میذاریم بعد. اشکالات مشترکش اینه که آقا مگه میشه اراده به امر مردد تعلق بگیره؟ مگر بحث میتونه به امر مردد تعلق بگیره؟ اینو بعد بحث میکنیم. اما یه اشکالات خاص خود داره این نظریه مرحوم آقای خویی، یه اشکالاتی خاص خود داره. از جمله این اشکاله، مهمترین اشکالش اینه که میگیم آقا جون، این شاید ذهن شما هم این بوده، ما میگیم که این عنوان احد موضوعیت داره یا اینکه عنوان مشیره؟ این عناوینی که در احکام میاد متعلق حکم قرار میگیره، بارها گفته ایم که اصل در این عناوین اینه که موضوعیت داره، یعنی خودش ملاک داره و موضوع واقعا خود اون. ولی گاهی هم هست که اون عنوان عنوانی نیست که خودش تو درونش چیزی باشه، اون بیشتر یک فلشیست به سمت عنوان واقعی، فقط نقش فلش را ایفا میکنه، خودش موضوعیتی در ذات اون نیست. ولی لذا میگیم عناوین، خیلی رایج این اصطلاح، عناوینی که در خطاب میان اصل اینه که عناوین موضوعی هست. موضوعیت عناوین، موضوعیت عنوان معناش اینه که خود او اولا و به ذات متعلق حکمه و مصلحت و مفسده هم قائم به خود اون هست. این معنای موضوعیته، مصلحت و مفسده قائم به خود اون عنوانه و همون هم متعلق حکمه و ارجاع به جای دیگری نمیدهیم این عنوان را. مثل این میگه سله یجب علیک السلام، سلات خودش عنوانه، مصلحت در اونه، متعلقم اونه، حج هم اینطور، خمس هم همینطور، غالب عناوین هم اینطوره. اما یه قسمی هم داریم که گاهی عنوان عنوانی است که خودش عنوان تو خالیه، عنوان درونش چیزی نیست، فقط یک حالت مشیر داره به یک عنوان واقعی. حالا اون وقت سوال ما اینجا اینه، اشکال و سوالی که ما از محضر آقای خویی داریم این است که عرض میکنیم که این سوال اولمون اینه که این احد که میگید شما در واجبات تخییریه متعلق عنوان احد است و مکلف مخیر در تطبیق بر این یا آن است، میگیم این احد عنوان موضوعیه یا عنوان مشیر و طریقیه؟ آیا میشه بگیم عنوان موضوعیت داره؟ احد یکی از این دوتا، این چه مصلحتی داره؟ چه ویژگی داره؟ چه شما احد رو مقایسه بکنید با صلات، با حج، اونا همه یه واقعیتی است، مصلحت و مفسده داره. اما احد، احد اینها، عنوان احدیت، عنوان را، آیا این عنوان، این طبیعت عنوان احدی موضوعیت داره؟ نه، بعیده موضوعیت نداره. خب اگر موضوعیت نداره، پس این فرض اول که بگیم خود این به ما هوه هوه و ذات این عنوان موضوعیت داره، این مستبعدون جدا، این احتمال را با طرح بکنیم. اون وقت باقی میمونه چی؟ که بگیم احد عنوان مشیر به چی؟ به اون فرد مردد، اون طبیعت مردد، که ذات این یا اون. چون مصلحت در چیه؟ مصلحت در ظهره یا جمعه است، مثلا اینجا مردده، پس احد ارزشی نداره، فقط یه فلشه. اونی که موضوعیت داره جمعه است و ظهر و اینجا مردده، معین نیست. اگر احتمال اول رو بگید که احد موضوعیت داره، هازا خلاف الظاهر و خلاف المتفاهم. اگر بگید نه احد موضوعیت نداره، چی موضوعه؟ همون ذات، دوتا ذات و طبیعت و فرد مردد. اینم اگه باشه، این میشه همون فرمایش آقای ناینی که بعد میگیم، همین میشه فرمایش استادتون که بعد تصویر بعدی اونه. وقت اونجا بحث میکنیم که آیا میشه نمیشه، اون وقت اون اشکالات فرد مردد و چی و حرفا همه پیدا میشه که باید اونجوری حلش کنیم. پس اگر احد را مقصودتون از متعلق خطاب بودن احد به ما هوه موضوع هوه هوه و با موضوعیت و ذاتن و استقلالی باشه هازا بعیدون جدا. و اگر مقصودتون مصداق الاحد باشه و احد فقط یک عنوان مشیر باشه، عنوان ذاتی نیست، اون وقت احد اونجا مصداق احد میشه همون امر مردد، فیعود الاشکال، اشکال باقی میمونه که خب این فرد مردد رو چی کارش بکنیم؟ مگه میشه خطاب بشه تولو بگیره، اراده، حکم، بس اینا؟ و باید بریم به سمت این که آیه ناینی ببینیم تصویر بعدی میتونیم اینا رو حل بکنیم یا نه. این اشکال اولی که ما با آیه خویی داریم در تضائیف این کلمات هم اگه ببینید، نه به این شکلی که حالا جواب آیه خویی داده بشه، ولی به این شکلی گاهی این جمله آمده در این بحث ها، ولی این اشکال اوله. اشکال دوم هم این است که این خلاف ظاهر دلیل هم هست. این کلمه احد و اینا که شما خیلی تلاش میکنید که این ظواهر ادله‌ای که در کفارات اومده یا در غیر کفارات اومده، در همه اون جایی که در شرع واجبات تأخیر داریم، بگیم ظاهرش رو می‌خوایم حفظ بکنیم، مثل اون چهار تصویر قبلی نباشیم که بیایم بشینیم با مداقه‌های عقلی و تحلیل عقلی اصلا اینو به یه چیز دیگه برگردونیم. شما می‌خواید ظاهرم رو حفظ کنید، به نظر میاد ظاهرم حفظ نشده، برای اینکه عنوان احد اصلا تو هیچ کدوم از اینا نیست. شما همه روایات باب کفارات رو ببینید در وسائل، حضرت آقای وحید هم بخشش رو از اون روایات رو اینجا نقل کردن در همین تحقیق فی علم الاصول جلد سومشون، اون تو روایات اصلا جای احد و اینا نیست، میگه این یا این، ما انتزاع میکنیم احد و، ولی تو متن دلیل نیست. ولذا اگر ظاهر دلیل رو بخواید بگیرید، باز باید برید سراغ مرحوم ناینی و قول بعدی که ایشون میگه همون مردد رو ما میگیم هست، مردد یعنی همونو که میگه او، میگه اعتق رقبه او سم ستین یومن او اطعم ستین مسکین ها، همین او یعنی مردد، اول تردیده دیگه. این عنوان احد ما داریم انتزاع میکنیم، تو ذات متن دلیل نیست. پس اینجور هم نیست که بگید شما دیگه این نظریه داره ذات دلیل را لخت و اریان بدون هیچ تصرفی پذیرفته است. نه، دلیل همون تردده، اینجوری نیست. اینم عرض دوم ما به محضر آقای خویی. حضرت استاد آقای وحید هم فرمودن که، و در اینجا آمده که ما در نجف این را یه دورهشون در نجف گفته بودن، شاید کامل هم نبوده اصولشون در نجف، بعدم آمدن قم، مدت کوتاهی مشهد بودن بعد آمدن قم. در قم هم که میفرمودن میگفتن که اشکالاتی به همین نظر آقای خویی میکنن، ولی نهایتا میگه همین نظر درسته. بعد البته آخر یه نظر دیگه خودشون آوردن که اونا بعد بررسی میکنیم. خب این نظری که حالا آقای خویی گفتن و به شکلی هم حالا بعضی شاگردانشون به اون تمایل دارن، اینم محل این مناقشه، دو مناقشه ایست که عرض کردیم. خب از اینم میگذاریم، پنجم بره کنار، میریم تصویر ششم. تصویر ششم تقریبا خالص‌ترین تصویر، نزدیک‌ترین تصویر به همین است که توی متن روایات آمده، و این تصویر ششم تصویر مرحوم آقای ناینی است. در اجود و تقریرات ببینید، البته من عرض بکنم اجود و تقریرات، تقریرات مرحوم ناینی، تقریرات مرحوم ناینی دو تاست، یکی اجود و تقریرات، یکی هم اون یکی دیگه. حالا ما معمول اجود و تقریرات که آقای خویی نگارش کردن اونو میگیم، اون یکیش مال مرحوم کاظمیه ظاهرا. اون وقت این بحث وجوب تأخیری را در کفایه در همین مسیری که ما داریم جلو میریم آمده، یعنی بعد از بحث ترتب و ضد و اینا آمده، ولی در اجود و تقریرات این بحث وجوب تأخیری اینجا دنبالش نگردید، چون اونجا که ببینید ببینید که ترتب و ضد که تموم شد رفع اجتماع امر و نواهی. وجوب تأخیر رو در اجود تغییرات با در همون بحث اوامر، اول اوامر ببینید، همون وقتی که تقسیمات اوامر رو میگفتیم اونجا باید بیاد. منطقی ترش هم البته همین است که اونجا بیاد، یعنی اونی که در اجود تغییرات تنظیم کرده تنظیم بهتریه، چون تقسیمات واجب و امر و واجب اونا که میگیم باید همه حرفا رو همونجا بزنیم تماش کنیم بره. مطمئن ما رو ترتیب کفایه آمدیم جلو، غالبا هم همینطوره، ولی اجود تغییرات عوض فرق داره. ولذا متن اون را اگه بخواید مراجعه بکنید با در الوجوب و تخیری در تقسیمات امر و واجب باید ببینید. حالا تصویر ششم لخت و اوریان قصه رو میخواد بگه درسته. لخت و اوریان قصه این است که دلیل میاد میگه آقا اعتق رقبه او اطعم ستین مسکینه، این او هم ادبیات گفته لتردید. حکم اینجا عرض شود که تعلق گرفته به این و اون به نحو تردد، به نحو تردد. واجب تخییری یعنی تردید در متعلق و اونی که مولا از انسان میخواد. این یکی امر داره ولی تکی نیست، اونم امر داره تکی نیست، به نحو مردده. این بهش میگه فرد مردد. البته فرد مردد که میگیم نمیخوایم فرد معنی خارجی بگیم، چون عوامل گفتیم تعلق به تبایع میگیره. مقصود اینه که اون متعلقی که مردده، متعلق اینه یا اینه مردده. حتی عنوان احدم یه خود ناخالص میکنه، اونم نیارید پاش به میون نیارید. بگید که اونی که مولا از شما میخواد اینه یا اینه، عتقه یا اطعمه، سل الظهر یا سل العصر. عرض شود که یا تخییر مثلا بین قصر و تمام در اون اماکن اربعه، میگه اونی که مولا میخواد اینه یا اونه. حالا البته اقل و اکثر را تخییر درش درسته یا نیست بعد میگیم. یا تخییر بین عرض شود که جهر و اخفات، که حالا اقل و اکثر هم میگه میتونی جهر بخونی میتونی اخفات بخونی در یه جایی، مثلا نماز مستحبی فرضاً. اینا احدم نیست، همون متعلق خطاب طبیعت مردده است، یا به اصطلاح فرد مردده. این نظر مرحوم آقای نائی نیست در اجود تقریرات و دیگران هم ازشون نقل کردن. برخلاف این که صاحب کفایی یه جور دیگه ای میفرمود، مرحوم اصفهانی هم یه تصویر دیگه ای داشت که تصویر سوم بود فکر میکنم یا چهارم بود که قبلا گفتیم اعلام. و مرحوم عراقی هم یه چیز دیگه میگه که بعد شاد بشه اشاره بکنیم. اون عصر، این سه چهار علم، مرحوم نائینی تنها کسی است که میگه ما همین ظاهر رو میگیریم و درستش هم میکنیم. خب بسم الله بفرمایید ببینیم چه جوری درست میکنید و حل میکنید عویصات مسئله و گره های معقد مسئله رو چجور حل میکنید. ایشون میفرمان که حالا با تقریری که ما عرض میکنیم، میفرمان که مهم دو اشکال اینجا هست که مهمترینش این اشکال اوله. چرا ما میگیم این ظاهر رو نپذیریم؟ چون اصل اینه که ظواهر رو بپذیریم دیگه، اصل حجیت ظواهره. چرا شما از این ظاهر دست بر میدارید؟ ظاهر که طبیعت مردده است، تکلیف مردده، این یا اون یک تکلیف مردده، چرا دست از این بر میداری؟ اشکال رو باید حل بکنه آقای نائینی، ولی ظاهر که همینه. حتی این خلوصش از نظریه آقای خویی پنجم بیشتر بود، این کاملا مطابق ظاهره. خب مرحوم نائینی میگه مهمترین حرف و اشکال شما که در کلمات آخون اومده، بعد مرحوم کمپانی اونا بهش اشاره کردن، مهمترین اشکال اینه که اراده نمیتونه تعلق به امر مردد بگیره. مهمترین اشکال اینه که آقا جان اراده وقوع فعل نمیتونه به امر مردد تعلق بگیره. شما الان اگر بخواید بیاید اینجا اراده بکنید که این درس رو برید یا اون درس رو برید، یه امر مردد نمیتونه متعلق اراده باشه. اراده باید بره که من میرم این درس. این اراده در مقام اراده نمیتونه فرض بشه که اراده به امر ارشد مردد تعلق بگیره. حالا بعضی میگن که اصلا اوصاف نفسانی یا اعراض نمیتواند به امر مردد تعلق بگیره، مطلقا عرض و اوصاف نفسانی. بعضی میگن اوصاف نفسانی نه، بعضی هم در خصوص اراده میگن. حالا اوناشا بعدا البته ما یه بحث عرض خواهیم داشت در این زمینه، ولی حالا اینقدر متعلقانه که اراده نمیتونه تعلق به امر مردد بگیره، به طبیعت مردده بگیره. مولا اراده داره این یا اون. این مثل اینکه من اراده بکنم که این کار رو انجام بدم یا اون کار رو انجام بدم، که نمیشه اراده، ولی آخرش باید اون امر مشخص بشه. مراد در اراده و متعلق اراده و مراد باید یک وجود متشخص معین باشه و امر مردد نمیتواند متعلق اراده بشه. اون مسابقه با اینه که اراده نشه، چون اراده نمیتونه به چیده، اراده که میکنه باید یه چیزی موجود بشه. وجود هم مسابقه با تشخصه، اراده با تعلق به یک چیزی بگیره که وجود پیدا بکنه، وجود هم با تشخص پیدا بکنه، نمیتونه مردد بشه. این مهمترین اشکاله که آیه ناینی میفرمان شما مطرح کردید. ایشون میفرمان که، حالا اجازه بدید، ایشون میفرمان که نه، این اشکال وارد نیست، و به همین دلیل میگه ما ظاهر همین خطاباتو میگیریم. چرا اشکال وارد نیست؟ ایشون میفرماد شما یه خلطی کردید بین اراده تکوینی و اراده تشریعی، و بین اراده تکوینی و تشریعی ولو یک مشابهاتی هست، اما تمایزات جدی هم بین این هاست. اراده تکوینی مربوط به فاعل مرید در حوزه فعل خودش هست، فاعل مختار در فعل خود اعمال اراده تکوینی میکنه، با اراده تکوینی فعل او محقق میشه، که بین اراده و تحقق فعل هم هیچ فاصله هم نیست، اراده میکنه و واقع میشه. خب اراده تنجیزی نهایی مقصودمونه، اراده میکنه و فعل واقع میشه. اما در اراده تشریعی، اراده مولا که به فعل خودش نیست، اراده مولا متوجه فعل دیگری است، ولذا این همون در واقع بعث مولاست، اینه که اون میخواهد دیگری انجام بده و این با اون متفاوته. کی گفته که هیچ دلیلی نداریم؟ که اراده تشریعی یعنی که من از شما میخوام باید این خواسته من از شما متعلق به امر معین بشه، نه میتونه متعلق به یکی از این دو چیز بشه، مردد بشه، طبیعت مردده بشه. ببینید اون ارادهی که علت تکوینی وقوع فعله، اون علت باید به معلول حقیقی معین تعلق بگیره، معلول خارجی نمیتونه امر مردد باشه، معلول باید یه چیز معین باشه. ارادم جز علت است، متعلق به امر معین بگیره. اما در اراده تشریعی یک امر معده برای اینکه اون کار انجام بشه. خب این میتونه متعلق مردد بشه، چه عیبی داره؟ در همون اراده هم شما، حالا اینو دیگه آقای مرحوم ناینی نفرمودن، من تاییدن عرض میکنم، در همون اراده شما اگر به مبادی اراده برگردید، نه اونجایی که اراده نهایی شده، به اون شوق مراجعه بکنید، شوق که جزء مقدمات اراده است، شوق یا مصلحت و چیزایی از این قبیل، اونام که تکوینیه میتونه به امر مردد تعلق بگیره، شوق پیدا میکنه به اینکه این یا اون، عیبی نداره. تعلق اینها به امر مردد در اراده تشریعی و امثال اینها مانعی نداره. همینجا این را حضرت استاد آقای وحید هم آوردن، همینجا عرض بکنیم که در این قصه اراده تکوینی و اراده تشریعی سه دیدگاه هست. یک دیدگاه همین است که مرحوم ناینی فرمودن، که میفرمان به این دوتا با هم فرق داره، در اراده تشریعی میشود ولی در اراده تکوینی نمیشود. نظر دوم یک مرحله از این بالاتره، جواب بالاتری میده و اون مرحوم خراسانی است. ایشون میفرماد که حتی اون عرض شود که اوصاف واقعی هم، اوصاف واقعی هم میتواند به امور مردد تعلق بگیره، مثل علم. علم اجمالی اینه، علم داره به این که یکی از این دوتا، این یا اون، یا همین شوقی که گفتن. البته در اراده تکوینی که جز اخیر وقوع فعل میشه اون نمیتونه اینو بگه، این حالا معلومه. ولی بعضی گفتن که نظر دوم دارن که میگن فراتر از اراده تشریعی توی بعضی از اوصاف نفسانی هم این تعلق به امر مردد جایزه. البته دیدگاه سوم، دیدگاه مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی است که ایشون میفرمان که نه اراده، نه تکوینی، نه تشریعی کدوم نمیتونه تعلق بگیره. حالا اونا از شبات که به نظر میاد که این فرمایش ناینی فرمایشیست که میتونه مسئله را به جلو ببره و این گیر ظاهری قصه را رفع بکنه. و اون اگر کسی حالا بگه که آقا اون چی هست، اون قصه این که وجود متشخصه بگه، میگیم بله وجود همیشه مسابقه با تشخصه، وجود مسابقه با تشخصه، در خارج ما مردد نداریم، موجود مردد نیست، موجود خارجی مردد نیست، ولی اراده و بحث و اراده تشریعی میتونه به امر مردد تعلق بگیره. این تردد وقتی است که ما این مقام اعتبار و اینها را مقایسه میکنیم با خارج، این میتونه تردد اینجا پیدا بشه، هیچ مانعی هم نداره. شبیه این بحث را که اشاره حضرت آقای وحید دارن در باب بیع مطرح شده، حالا عنوان مقایسه عرض بکنیم، در باب بیع مطرح شده که اگر کسی آمد گفت که یک قالی از این قالی ها را به شما فروختم، مثال تو بیع اینه که ساعی از سبره، ساعی از یک سبره به شما فروختم، چند تصویر راجع به اون داده شده، یکیش اینه که یعنی در واقع یکی مردد را فروختم، اون وقت اونجا هم همین گفته شده در مکاسب اونام داره که آه ساع من الصبره، بعتو که ساع من الصبره، بعتو که یکی از این فرش ها، بعتو که فرشی از این فرش ها. تا چند احتمال داره، یکیش اینه که یکی مردد را داره میفروشه، اشکال کردن که یکی مردد که در خارج ما نداریم، در خارج یکی همیشه معینه، هر چیزی مسابقه با تشخص. همونجا مرحوم شیخ جواب داده که این در امور واقعی است و الا در امور اعتباری، مثل همین اراده تشریع، در امور اعتباری که ملکیت فروشه، این همه اعتباراته، این میتونه به امر مردد تعلق بگیره. و اینجا هم به همین ترتیب مرحوم ناینی میفرمان شبیه اون که شما در بیع اما گفتیم، چون اینا امور اعتباری ملکیت، اینا امور اعتباریه، میتواند به امر مردد تعلق بگیره. یا میتونه کسی وصی خودش را یکی از دو نفر قرار بده، یا وصیت بکنه به اینکه یکی از این دو ملک را شما در اون جهت هزینه بکنید. این ترددهای بی نداره. اون بحث فلسفی که وجود مسابقه با تشخص درسته، هر وجودی خودش تمام دیگه، نمیشه وجود مردده، اما اینکه علم من به مردد تعلق بگیره یا اراده تشریعی من به مردد تعلق بگیره، این مانعی نداره. این فرمایش مرحوم نایی نیست و با تقدیر که عرض کردم، حالا دقت بکنید تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.